أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله نو که مورد بحث این بود که شخصی که تحری و اجتهاد کرده به زنش منتهی شد به اینکه قبله در جهت خاصی هست، نمازش را شروع کرده به اون جهت خونده، در اثنا تبدل زن پیدا شده، وظیفه این شخص چه چیزی هست؟ مرحوم سید تفصیل دادن بین جایی که اون مقدار انحراف جهت اول، طرف اول از طرف دوم مزنون کمتر از 90 درجه باشد، در این فرض، در این قسمت فرمودن وظیفه شخص اتمام الصلات هست، استیناف لازم نیست، و بین جایی که انحراف بین دو طرف، فاصله بین دو طرف و انحراف اون طرف اول از طرف دوم 90 درجه یا بیشتر باشد، در این تقدیر فرمودن باید اعاده بکنه، استیناف بکنه، اتمام فایده نداره. مختار مرحوم سید که نوع اعلام با ایشون موافق بودن، مختار مرحوم سید این بود. بس در دلیل بر این تفصیل بود. دلیل بر این تفصیل چه چیزی هست؟ دلیل اول برای این تفصیل همونطور که اشاره شد، همون دلیلی هست که در مسئله 8 که مفروض در مسئله 8 تبدل زن بعد از فراغ از نماز بود، اون دلیل در اونجا مطرح شده بود که نسبت به یک قسمت روایت دلالت داشت سیم عابد نمار، نسبت به قسمت دیگر علم اجمالی یا مقتضای حجیت زن. بس به اینجا مدعی شد که آیا غیر از دلیلی که در مسئله قبل در مسئله 8 به او استدلال شده، دلیل دیگه هم به عنوان دلیل خاص میتواند حکم در مسئله 9 یعنی تفصیل مرحوم سید را در هر دو شق درست بکنه یا دلیل خاص اینجوری نداریم؟ مرحوم آقای تبریزی فرمودن که موثقه عمار میتواند به صورت فل جمله حکم را در این مسئله درست بکنه، ولی فقط در قسمت اول که انحراف کمتر از 90 درجه باشد، در این قسمت موثقه عمار دلالت دارد و عدم وجوب اعاده را درست میکنه. اما در قسمت دوم تفصیل که انحراف 90 درجه و بیشتر از 90 درجه هست، در این قسمت دوم باید برگردیم به دلیل اول. دلیل دوم موثقه عمار نمیتواند این تفصیل را در این قسمت دوم اثبات بکنه. خب اینجا نسبت به فرمایش مرحوم آقای تبریزی در جلسه قبل بیان شد که دوتا اشکال ممکنه به فرمایش ایشون بشه. اشکال اول و جواب از اشکال اول بحث در اون تمام شده. بله، رسیده بودیم به اشکال دوم که اشکال صحیح به کلام مرحوم آقای تبریزی هست. در اشکال دوم به کلام مرحوم آقای تبریزی گفتیم که هرچند موثقه عمار در مورد در فرض علم به انحراف هست، هرچند در مورد علم به انحراف هست، ولی در این حال از همین موثقه عمار میتوانیم حکم مسئله نه را که فرض زن به قبله و تبدل زن به قبله هست را اثبات بکنیم، میتوانیم اثبات بکنیم بدون اینکه احتیاج به رجوع به دلیل قبلی باشه. با این بیان که در موثقه عمار هر چند هر دو تا قضیه شرطیه در مورد علم به انحراف از قبله وارد شده، یعنی موضوع حکم در هر دو قضیه علم به انحراف هست. در قضیه اول فرمودن که اگر علم پیدا کرد انحراف کمتر از 90 درجه هست، ما بین یمین و یسار هست، این نمازش تمامه، اعاده ندارد. قضیه شرطیه دوم هم فرمودن اگر انحراف در حد استدبار باشد اعاده دارد. هرچند دو تا قضیه شرطیه در اینجا بیان شده و بله و مفروض در اینجا در این موثقه عمار فرض العلم به انحراف به قبله یا انحراف از قبله هست، ولی با توجه به این که معنای حجیت اماره بنابر مختار مرحوم نائینی و همینطور مرحوم های خوبی و خود مرحوم های تبریزی، معنای حجیت اماره به نظر این اعلام اعتبارها علمن بالواقع هست، علمن بالواقع هست. این شعاره یا اقلا که اماره ای را معتبر می دانن معناش اینه که این را به منزله این را علم اعتبار می کنن، مصداق علم هست اماره اندل اقلا. اعتبار اماره به حجیت اماره به معنای اعتبارها علمن هست. با توجه به این مبنای اصولی برگردیم به روایات سابق، میبینیم که در صحیحه زراره و در موثقه سماعه که در مورد تعذر تحصیل علم وجدانی به قبله فرمودن زن کافی هست، حجیت داره. در صحیحه زراره بله این عبارت اومده بود یجز تحری ابدا اذا لم یعلم عین وجه القبله، یا در موثقه سماعه این تعبیر بود که اجتهد رأیک و تعمد القبله جهدک. خب با توجه به این صحیحه زراره و موثقه سماعه، این صحیحه زراره و موثقه سماعه حاکم بر این موثقه عمار میشه، یعنی مذکور در موثقه عمار ولو مذکور در عبارت علم به انحراف هست، حکم را در صورت علم به انحراف بیان کردن، ولی صحیحه زراره و موثقه سماعه به برکت اون مبنای اصولی حاکم بر این موثقه عمار میشه. کل ما ذکره در فرض علم، کل حکمی که مذکور ذکر شده است در این روایت در فرض علم، اون حکم را برای فرض زن هم، زن به قبله هم اثبات میکنه، برای اجتهاد زن حاصل از اجتهاد اثبات میکنه. خب با توجه به این که صحیحه زراره و موثقه سماعه حاکم بر موثقه عمار هستند و حکم مذکور للعلم را توسعه می دهن، بالحکومه توسعه می دهن نسبت به فرض زن، حالا برگردیم به موثقه عمار. در موثقه عمار دو تا قضیه شرطیه ذکر شده، در این قسمت هم با توجه به اون مبنایی که در جلسه قبل اشاره شد که در قضیتین شرطیتینی که در مورد واحد وارد شده اند، در اینجا اصل متفاهم و عرفی در جمع بین قضیتین اینه که جمله شرطیه اول رو اصل قرار بدیم، او را ارائه دهنده منات و بیان کننده موضوع قرار بدیم، قضیه شرطیه دوم حمله بر بیان مفهوم شرطیه اولا بشه. با توجه به این مبنا در قضیه شرطیه اول در موثقه عمار امام علیه السلام فرمودند که در اینجا انکان متوجهن فی ما بین المشرق والمغرب فلیحول وجهه الی القبله، فرمودند اگر انحراف کمتر از 90 درجه باشد این نمازش را اتمام میکنه، اعاده ندارد. اینجا جای اعاده نیست. مفهوم شرکیه اولا این می شود که اگر اونی که ما بین مشرق و مغرب متوجه نشه انحرافی که مفروض در سؤال هست اگر ما بین مشرق و مغرب نباشد، نباشد یعنی بیشتر دیگه، از یک طرف فرض کردن انحراف، از طرفی فرض شده که ما بین مشرق و مغرب نباشه یعنی 90 درجه بیشتر. مفهوم شرکیه اولا اقتضا میکنه که در صورت علم به انحراف این باشه، در صورت ظن به انحراف هم که بر اساس صحیح زراره خوب در این فرد درست میشه. رو این حساب برای عدم وجوب اعاده در فرض در قسمت دوم که تبدل، در قسمت دوم که انحراف 90 درجه یا بیشتر از 90 درجه هست، احتیاج به در این قسمت احتیاج به رجوع به دلیل سابق نیست، بلکه با خود همین قضیه شرطیه درست میشه. در قسمت منطوق مفروض مذکور در موثقه علم هست، در مسئله ما که تبدل الظن هست، انحراف کمتر از 90 درجه برای عدم وجوب اعاده در انحراف کمتر از 90 درجه احتیاج به ذم مقدمه اولویت نداریم، که در کلام مرحوم تبریزی از راه مقدمه اولویت پیش آمدن، فرمودن در انحراف کمتر از 90 درجه اگر مع العلم بالانحراف اعاده واجب نباشد، مع الظن به طریق اولا اعاده واجب نیست. با این بیان در قسمت اول تفصیل که انحراف کمتر از 90 درجه در فرض ظن به قبله باشه، خود همون شرطیه اول، منطوق شرطیه اول به ذم صحیحه زراره حق را اثبات میکنه. احتیاج به ذم مقدمه اولویت نیست. نسبت به قسمت دوم هم که مفهوم شرطیه اولا این مطلب را درست میکنه. البته معلومه که در اینجا به این تقریبی که ذکر شده برای اثبات حق در هر دو شق تفصیل، این تقریب متوقف هست، مبتنی هست بر اون قاعده اصولیه که در شرطیتین مذکورتین فی موضوع واحد اصل شرطیه اولا هست، حتی اگر فایی ذکر نشده باشه و واوی ذکر شده باشه. در این متوقعه بر اینه. ولی اگر کسی مثل مرحوم آقای تبریزی قائل به این شد که نه، این جمع عرفی مال جاییست که فا ذکر شده باشه و در محل کلام فا در بین نیست، واو هست، بنابر این مبنا هم حل مسئله در اینجا به اینه که در صورت در قسمت اول تفصیل که ظن که بله انحراف کمتر از 90 درجه هست، در این صورت شرطیه اولا به منطوقش دلالت دارد، ولی چون مذکور در او علمه، زن را به حکومه صحیح زلاله درست میکنیم. ولی در قسمت بعدی، قسمت دوم که 90 درجه به بیشتر از 90 درجه هست، در 90 درجه به بیشتر از 90 درجه با این توضیحی که داده شد، بنابر این که از قرار دادن شرطیه اولا متوقف بر وجود فا باشد، با واو این قاعده پیاده نشه، در این قضیه شرطیه بین دو تا قضیه شرطیه بین مفهوم شرطیه اولا و مفهوم شرطیه ثانیه تا تنافی پیدا میشه. شرطیه اولا مفهومش اینه که اگر 90 به بیشتر باشد، حکم در او وجوب الاعاده هست. شرطیه دوم منطوقش این هست که اگر استدبار القبله اتفاق بیفتد حکم وجوب الاعاده است، ولی اگر انحراف به حد استدبار نرسد حکم عدم وجوب اعاده است. در 90 درجه و بیشتر تا 180 درجه بین این دوتا مفهوم تنافی پیدا میشه، چون روی فرضی یعنی بحث را روی فرضی بردیم، روی مبنایی بردیم که شرطیه اولا اینجا اصل نیست. خب این دوتا مفهوم با هم دیگر، دوتا قضیه شرطیه در نوع مفهوم با هم دیگر تعارض میکنن. وقتی که تعارض کردن، تنافی پیدا کردن، به هیچ کدوم نمیتوانیم عکس بکنیم، ولی به هیچ کدوم که عکس نکردیم در اینجا مرجع اطلاق ادله است که استقبال قبله را در صلات شرط میداند و در اون ادله آمده است که صلات من صلا الی غیر قبله نمازش نماز باطله، نماز صحیح نیست. در این مورد تعارض بین شرطیت مرجع اطلاق ادله اعتبار استقبال القبله در صلاته. این قسمت دوم دو این حساب نتیجه میشه که بنابر مبنای مرحومای تبریزی در قضیت این شرطیت، ولو ما از مفهوم شرطیه اولا نمیتوانیم استفاده بکنیم این مطلب را، چون تنافی پیدا میشه بین دوتا شرطیه، ولی این تنافی بین اینها باعث میشود که ما رجوع بکنیم به اطلاق ادله دال بر استقبال قبله و با استناد به اون حکم که وجوب الاعاده، وجوب الاستیناق و عدم کفایت اتمام الصلات حکم را به دست میاریم. دیگه باز احتیاج به دلیل قبلی پیدا نکردیم. ولو در این صورت بله از غیر موثقه عمار ما استفاده کردیم، ولی به دلیل قبلی برنگشتیم. پس در مجموع این موثقه عمار میتواند دلیل بر حکم در مسئله باشد یا به نحو مطلق بنابر این که شرطیتین مذکورتین فی موضوع واحد حکم در اونجا قاعده در همه موارد تقدیم شرطیه اولا هست، حتی اگر واو باشه، واو نباشه، یا مطلقا این کافیه، یا اگر این شرطیه اولا بر این مبنا رو قبول نکردیم و شرطیت اولا مفهومش قابل استدلال نباشه، برای وجوب الاعاده در قسمت دوم به اطلاقات برمیگردیم، مرجع میشه اطلاقات. دیگه علایالن این میشود در مقابل دلیل اول که در مسئله 8 حکم را اثبات میکرد، میخواستیم اون را به مسئله 9 بکشانیم، در مقابل او یه دلیل دیگه میتوانیم ارائه بکنیم که احتیاج در این دلیل دوم حکم را، تفصیل را در هر دو قسمتش اثبات بکنه و دیگه احتیاج به برگشت به دلیل اول نداشته باشه. این نتیجه بحث داره. کجا؟ دلیل بالا سمت شرط دلیل اول که این مفهوم دو تا قضیه نداشت که کجا در جایی رو که
در جایی که شرط و کمتر از ادبار باشه چرا به دلیل بالا رجوع نکردی؟
اون چون فرض اینه که اون دلیل بالا اون که اگه به دلیل فرض اینه که اون دلیل قبلی رو گفتیم، اگه اون دلیل قبلی نبود بحث رو اینه که اگه دلیل قبلی نبود ما بودیم این مسئله نو با غمز عین از اون چه که در دلیل در مسئله 8 گفته شده فرض کردیم دیگه. میگم اگر آیا اگر دلیل قبلی نبود ما میتوانستیم با موثقه عمار حکم را اثبات بکنیم در مسئله نو یا نه؟ بس اینجوری پیش رفت دیگه، شروع شد اینجوری پیش رفت که اگر دلیل قبلی نبود در کلام مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم اومده بود که دلیل بر مسئله 9 همون دلیل در مسئله 8ه، چیزی بیش از این نبود. در کلام مرحوم آقای تبریزی فرمودن نه، ما یه دلیل دیگه هم داریم که به عنوان علاوه بر دلیل اول دلیل دیگه هم داریم که حکم را در مسئله 9 اثبات بکنه، ولی اون دلیل دوم کنه اخذ از مدعا هست، همه تفصیل را دلیل دوم اثبات نمی کنه. در بخشی از تفصیل دوباره احتیاج به دلیل اول پیدا می کنیم. فرمایش من وای تبریزی این بود. نتیجه بحث این شده که نه، اینجا ما در مقابل دلیل اول دلیل دومی داریم. دلیل دوم موثقه عمار هست، بنابر وجه صحیح و مبنای صحیح در قضیتین شرطیتین مذکورتین فی موضوع واحد که موثقه عمار خودش هر دو به تنهایی هر دو شق تفصیل را درست میکنه، ولی بنابر این که در تقدیم شرطیه اولا شرط اینه که فاز یک شده باشه در سر شرطیه دوم، بنابر این مبنا بله موثقه عمار به تنهایی شرط بله شق اول تفصیل را درست میکنه، ولی در شق دوم موثق عمار نمیتواند شق حکم را اثبات بکنه، ولی برای اثبات حکم به اطلاقات ما مراجعه میکنه. اخص از مدعا مطلقا
شما خاصیت از
مدعا قبوله،
اما آیه
تبریزی اجازه بدید نه این قسمت اخیر را التفات نفرمودید. عرض کردیم که بنابر مبنای صحیح در تعدد در قضیتون شرطیات اینه، ولی بنابر مبنای مرحوم آقای تبریزی این قبول کردم، عرض کردم قبول داریم موثقه عمار به تنهایی فقط شق اول رو درست میکنه، ولی در شق دوم در کلام مرحوم آقای تبریزی بود که در شق دوم ما برمیگردیم به دلیل سابق، به حجیت مقتضای حجیت زن برمیگردیم، به علم اجمالی یا علم تفصیلی. اشکال این بود که نه به اون بر نمیگردیم، به همین به مقتضای اطلاقات. اینه دیگه. خب اینم کجا اگه تقدیم
اگر علماء راست
اگه یه جوری باشه که عنوان مساقا اینطور باشه اون بعد، ولی اگه مساقا باشه نه مانع از تعارض نیست، ولی اگر عنوانا اینجوری باشه که مستقیم جمعی چیز باشه تقلید تخصیص اکثر مثلا پیش بیاید یا الغای عنوان پیش بیاید، اگه الغای عنوان پیش بیاید درست. خب این حکم در مسئله 9. مسئله 10 مورد بحث در مسئله 10 اینه که اگر دو نفر که برای تعیین قبله اجتهاد کردن، زنی که برای این دو نفر پیدا شده، اجتهاد اینها در تعیین قبله با همدیگر مختلف شد، اجتهاد اینا در تعیین قبله با هم دیگه مختلف شد، یکی طرف اول را به حسب اجتهاد اولی مثلا طرف یمین قبله هست، به حسب اجتهاد شخص دوم قبله در جهتی است که با اون اولی فرق داره، 50 درجه 100 درجه کمتر و بیشتر با اون فرق داره. در موارد اختلاف اجتهاد مجتهدین فی القبله، آیا یکی از این مجتهدین مختلفین فی الاجتهاد می توانند به دیگری اختلاف کنند، یا اینکه اینا نمی تونند، یکی نمی تواند به دیگری اختلاف کنه، بلکه وظیفهشون اینه که نمازشون را فرادا بخوانند. مسئله 10 مورد بحث در مسئله 10 اینه. مرحوم سید در این مسئله 10 فرمودن که اگر اون اختلاف در اجتهادی که بین این اختلاف در اجتهادی که وجود داره، اگر این اختلاف در اجتهاد که هر کدوم زن به قبله در یک طرف را دارد غیر از قبله ای که طرف شخص دوم به او داره، فرمودن اگر به صورت کلی به صورت مطلق و قاعده ای فرمودن می تواند یکی از مجتهد به دیگری اقتدا بکنه، ولی به شرط این که دو تا شرط گذاشته در عبارت قربه، به شرط این که اختلاف بین دو اجتهاد اختلاف یسیری باشد به حیثی که مضر به هیئت صورت به هیئت جماعت نباشه، مضر به هیئت نباشه، کسی از دور نگاه بکنه نگه که اینها جماعت نمیخونن، و الا اگه مضر به هیئت جماعت باشه اینجا فایده نداره. این یک شرط. شرط دوم اینه که در حد استدوار نسبت به هم یا یمین و یسار، یعنی فاصله 90 درجه نباشه. این انحراف به این اختلاف بین اینا به اندازه 90 درجه یا در حد استدبار نسبت به طرف مقابل حساب نشود. در با این دو شرط یجوز الاقتداء، اقتدای احد المجتهدین به آخر. فرمودن بله، یجوز لعهد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد یجوز الاقتداء بالآخر اذا کان اختلافهما یسیرا بحیث لا یضر به هیئت الجماعه، این شرط اول، ولا یکون به حد الاستدبار اول یمین و الیسار. خب در حقیقت به حسب اونجایی که مرحوم سید در این مسئله بیان فرموده، صور اختلاف بین دو اجتهاد چهار صورت میشه. صور اختلاف چهار صورت میشه. صورت اول اینه که اختلاف بین الاجتهادین اختلاف یسیری باشه، کمتر از 90 درجه هست حتما، و اونم در حدی است که مضر به هیئت جماعت نباشه. مثلا 20 درجه با هم اختلاف داره، 15 درجه با هم اختلاف داره، هر کسی این اجتهادی که کرد تحقیق کرد اجتهادش منتهی به این شد. کمتر از 90 درجه هست، ولی اختلاف اختلاف یسیری است که لا یضر رو بل اجتهاد، لا یضر رو به هیئت الجماعه. صورت دوم جایی است که کمتر از 90 درجه هست، ولی اختلاف یضر رو به هیئت الجماعه، مثلا 60 درجه با هم فاصله داشته باشن، اینجوری حساب بکنید، 45 درجه با هم دیگه فاصله داشته باشن، کسی از خارج بیاد این دو نفر رو با هم دیگه نگاه بکنه، این وقت نمیگه اینا دارن جماعت میکنن، یکی به بله این طرف یکی به اون طرف، اینا را این نماز این دو را با هم مساق نماز جماعت نمیبینه، مضر به هیئت جماعت است، ولی در این حال فاصله به اندازه 90 درجه هم نمیشه. صورت سوم اینه که به اندازه 90 درجه باشه. صورت چهارم هم اینه که در حد استدبار و 180 درجه اختلاف داشته باشه. مرحوم سید در این صور اربعه ای که در عبارت از عبارت استفاده میشه، فقط در صورت اول حکم به صحت اختراع کرده. صورت اول که انحراف کمتر از 90 درجه ولی اختلاف یسیری که لا یضر رو به هیئت الجماعه، ولی در اون سه صورت بقیه، سه صورت دوم تا چهارم، حکم به عدم جواز اقتدا کرده. مختار مرحوم سید اینه. نوع محشین عروه در اینجا همین فرمایش مرحوم سید رو قبول کردن، به تعلیقه نزدن، به عبارت مرحوم سید در این مسئله ده تعلیقه نزدن، فقط مرحوم محقق عراقی و محقق حائری، مرحوم حائری مؤسس، این دو بزرگوار تعلیقه زدن در اینجا. مرحوم عراقی به همون قسمت اول عبارت عروه تعلیقه زده، فرموده این که شما گفتید ما اختلاف یسیر یجوز الاقتداء، نه فیه اشکال، حتی در صورت اول هم لا یجوز الاقتداء، یعنی اشکال داره. این تعلیقه مرحوم عراقی که قسمت اوله، مرحوم آقای حائری هم به اون قسمت آخر عبارت عروه تعلیقه زدن. این که مرحوم سید فرموده بود مادامی که به حد استدبار نرسد، به حد یمین و یسار هم نرسد، مشرق و مغرب هم نرسه، ایشون یک غیر دیگه هم زده، فرموده باید جوری باشد که استقبال احدهما خارج از جهت عرفیه طرف دیگه نباشه. یعنی ممکنه کمتر از 90 درجه باشه، کمتر از 90 درجه، یا 90 درجه نباشه، کمتر از 90 درجه باشه، ولی اگر منافات با، ولی اگر استقبال احدهما خارج از جهت عرفیه باشه، این هم در این فرض هم علل احوال اقتدا جایز نیست. حالا این را با توجه به اینکه در عبارت مرحوم شیخ غیوری ذکر شده بود این قید را که ایشون اضافه کرده، معلوم میشه که در نظر ایشون یه صورت پنجمی هم در اینجا وجود داره که در صورت پنجم انحراف بین دو طرف در حدی هست که خروج از جهت عرفیه حساب میشه، استقبال احدهما خارج از جهت عرفیه، جهت عرفیه قبله به ملاحظه شخص دوم حساب میشه. این اقوالی که در عروه و در تعلیقه بر عروه مطرح شده، در مجموع چون این مسئله است که در کلمات متقدمین هم مطرح بوده از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، مرحوم علامه در تذکره و اعلام بعد مرحوم محقق مطرح بوده، در مجموع اقوالی در مسئله وجود داره. قول اول در مسئله عدم جواز اعتمام عهد المجتهدین بالآخر هست مطلقا، مطلقا جائز نیست. خب این که مطلقا جائز نباشه، همونطور که در کلام مرحوم صاحب مدارک این بحث آمده، در این قسمت یا همونطور کلام مرحوم شهید در مرحوم صاحب مدارک آمده، مرحوم شیخ در مبسوط قائل به این شد که عند اختلاف، نمی اختلاف مجتهدین، اعتمام احدهما، اقتدای احدهما به دیگری جائز نیست. قول به عدم جواز اعتمام مطلقا، قول دوم قول به جواز اعتمام احد المجتهدین به مجتهد دیگر در تحصیل قبله مطلقا، جواز اعتمام مطلقا، که این قول دوم در مرحوم علامه احتمال اون رو داده، مرحوم شهید در ذکر فرموده که علامه احتمال اون رو داده، اعلام دیگه هم نقل کرده از مرحوم علامه که مرحوم علامه فرموده که بعید نیست ما بگیم اقتدا جائز باشه در این صورت، به عنوان احتمال مرحوم علامه مطرح کرده، ولی صاحب حدائق و صاحب جواهر این قول رو اختیار کردن که یجوز و اقتدای عهد المجتهده به مجتهد دیگر، این قول دوم. قول سوم هم تفصیل در مسئله و همون ترجیبی که در کلام مرحوم سید در عروه و تعلیقه اعلام در اونایی که تعلیقه در عروه دارن در نظر اونها هست. سه تا قول اصلی در مسئله وجود داره: عدم جواز الاعتمام، جواز مطلقا، جواز الاعتمام اقتدا مطلقا، تفصیل در مسئله. منشأ اختلاف اقوال کجاست؟ چرا در این مسئله که اختلاف عهد المجتهدین در اختلاف اقتدای عهد المجتهدین به مجتهد دیگر آیا جایزه یا نه، این اقوال پیدا شده، منشأ اختلاف چیه؟ چند امر
Okay.
فرض اینه که زن او به یه جهت خاصی بنابر این که در جایی که زن شخص به طرفی منتهی شد همون طرف رو باید بخونه. نه دیگم بین 20 تا 20، نه دیگم در اون مقدار اون جایی که مردد بین این باشه، در جایی که قبله به صورت دقیق مشخص نشده باشه، دیگه به همون نحوی که به همون سمت بخونه کافیه دیگه، احتیاج به یعنی این جای موارد که مشخص نشده اینو بله این رو همه قائلن، بلکه مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم ناینی، این اعلام قائل به این هستن که حتی در جایی که معین هم باشه که قبله به کدوم طرف هست، ولی در این حال بند فرموده بودن به اندازه سبع دایره، سبع دایره که 52 درجه هست، نصف او که 26 درجه هست تا کمتر 26 درجه می، این بحث ها مربوط به اونه. حالا فعلا در این مسئله عنوان بحث به صورت کلی هست که یکی از دو مجتهد که به حسب اجتهاد خودش باید در این نقطه مثلا 23 درجه از جنوب باید بخونه، ولی مجتهد دیگر، نظر این شخص دیگر، امام جماعت نظرش منتهی شد به اینکه قبله در درجه مثلا 80 به اضافه الی جنوب هست مثلا. آیا اعدام اون نفر اول میتواند به او اقتدا بکنه یا نه؟ به او اقتدا بکنه مقصود اینه که هر کدوم از اونها به همون طرفی که هست نماز بکنه، اون کسی که 23 درجه هست به همون 23 درجه بیسته، امام جماعتش در همون درجه 80 بیسته. آیا جماعت اینجوری صحیح است یا صحیح نیست؟ بله از کردم الان فعلا اون نظر را کار نداریم، کلام مفروض در این مسئله اینه که هر یک از این دو مجتهد که مختلف هستن وظیفه خودش در نماز اینه که به اون طرف بخونه. عرض کردم اون کسی که به حسب ظن او در درجه قبله در 23 درجه مثلا از جنوب هست، این در همین جایی که نماز جماعت هم میخواهد بخواند همون 23 درجه میسته. امام جماعت اگر در درجه 60 بیسته، آیا اقتدای اینجوری صحیح است یا صحیح نیست؟ این مفروض مسئله اینه. روی حساب مرحوم سید این قیدا رو که زده که مضر به هیئت جماعت نباشه، مربوط نشون میده که مفروض در مسئله اینه که اون شخص، هر کدوم از این دو شخص در این نمازی که به جماعت میخواهند بخوانند، مفروض اینه که هر کدوم باید در همون درجه خاصی که اجتهاد کرده تحریک کرده بیسته. آیا این اقتدای اهداما بله به این نفع صحیح است یا صحیح نیست؟ بله پس اقوال در مسئله مختلف شد، اما منشأ اختلاف در اقوال چه چیزی است؟ از کجا این اختلاف اقوال پیدا شده؟ چند امر در تعیین حکم مسئله که اقتداء عهد المجتهدین المقتدم بالآخر در تعیین حکم مسئله دخالت داره که به خاطر اختلاف در این چند امر که در حقیقت مبانی تعیین حکم در مسئله هست، چون در اون مبانی تعیین اختلاف شده، اون اختلاف در مبانی نتیجه داده اختلاف در قول در حکم مسئله. چند امر هست که به عنوان در حقیقت عناصر دخیل در تعیین حکم مسئله شناخته میشن. مبانی تعیین حکم در مسئله این چند امر هستند که اعلام من المتقدمین و المتأخرین، چون در این مبانی و این در این عناصر دخیله اختلاف رأی دارن، اون اختلاف رأی کشیده شده به اختلاف در نتیجه. یکی از اموری که دخیل در حکم تعیین حکم در مسئله هست اینه که آیا حجیت زن در باب قبله از باب طریقیت هست مادام لم ینکشف الخلاف هست، یا از باب موضوعیت هست حتی اگر کشف خلاف هم بشود، اگر شخصی تحری کرد با تحصیل زن به قبله در اون جهت نماز خونده، این نمازش نماز صحیح واقعی هست و دیگه اعاده و قضا ندارد. این یک امر. که در این امر اختلاف نظر وجود داره، همونطور که در کلام مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب حدایق اشاره به این شده، فرمودن این که اعلام فقهای متقدم اشکال کردن در جواز الاقتداء به خاطر این که اینها زن در قبله را حکم حجیت زن در قبله را حکم ظاهری گرفتن، اجزای قائل به اجزا نبودن، ولی اگر ما قائل به اجزا بشیم نه، این اقتدا، این نماز امام صحیح واقعی هست، به اقتدای این مأمومی که مختلف با او در اجتهاد است به او اشکالی ندارد. پس یک امر اینه که حجیت زن در باب قبله از باب طریقیت هست، مادام لم ینکشف الخلاف، یا از باب موضوعیت. امر دوم اینه که بنابر این که زن به قبله، این بله حجیت زن در باب قبله از باب طریقیت هست، آیا معنای حجیت زن در قبله فقط این هست که خود اون محصل زن، اون کسی که اجتهاد کرده، تحریک کرده، زن پیدا کرده، اون زن عمل به زن بکنه، نمازش را بر طبق او قرار بدهد، یا حجیت زن در باب قبله ولو علی طریقیه معناش اینه که زن در تقدیر تعذر العلم طریق الالواقع اعتبار شده، طریق نه موضوعیت، نه موضوع، طریق اعتبار شده، ولی طریقیتش مطلق هست، به لحاظ لوازمش هم حجیت دارد. اینم نکته دوم، امر دوم که تأثیر در تعیین حکم مسئله دارد. بله 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 لوازم در همین جا در از این قسمت که مثلا طرف اول اون شخص مأموم، من اراد المأموم اعتمام را که مأموم باشه، او اگر زن به قبله در 23 درجه پیدا کرد، زن به حجیت زن به قبله در این 23 درجه، این مقتضاش این هست که اون طرفی، بله طرفی که امام به او ایستاده، اون منحرف از قبله هست، غیر قبله هست، با انحراف مثلا کمتر از 90 درجه یا با انحراف 90 درجه. این امر دوم، امر بله دوم بود دیگه. امر سوم که در تعیین حکم مسئله، صلى الله على محمد و آله الطاهرين.